به نام خدا، اسم من مهدی هست، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری. امروز 1 خرداد 1403 هستش و من خدمتگزار شما هستم برای روزهای سه‌شنبه در گروه کلیولند جهت مطالعه 12 مفهوم و 12 سنت. چند لحظه سکوت میکنیم برای همه کم درآمدان در حال عذاب دعا میکنیم. از خدا درخواست میکنیم که ما را از بند و گرفتاری همه من میدانم ها و من بلدم ها رها بکنه. تا دریچه افکارمون به روی چیزهای جدیدی باز بشه. و از خدا درخواست میکنیم که بهمون کمک بکنه که تا با بکارگیری اصول این انجمن و یادگیری 12 سنت و 12 مفهوم تبدیل به خدمتگزاران بهتر، آدمهای بهتر، موجودات خدمتگزارتر در سطح اجتماع، خانواده و انجمن بشیم. جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنیم. خداوند، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم. شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم. و خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. خب خدا رو شکر که یک بار دیگه فرصت خدمت کردن و دور هم جمع شدن به ما داده شد در این گروه. در سه‌شنبه هفته گذشته مفهوم 4 خدماتی رو با هم مرور می کردیم. دو هفته قبل که کتابچه 12 سنت و 12 مفهوم DA رو با هم مطالعه کردیم و در هفته پیش سندی که طبق تجربه بنده 2 سال هستش که به همت خانم جسیکا ریاست هیئت معتمدین خدمات جهانی با بهره‌گیری از 12 مفهوم DA انجمن بدهکاران گمنام و مفاهیم خدماتی الانان خانواده های الکلی های گمنام در واقع تدوین شده و کار شده. این 12 مفهوم این سند رو ما یه ترجمه ماشینی کردیم فعلا و لازم هستش که اشاره بکنم که این یک نشریه مورد تایید کنفرانس نیست و طبق تجربه من در 2 سال گذشته این سند خیلی کمک کرد به ما برای فهم و یادگیری هرچه بهتر مفاهیم خدماتی. لذا من هم از همین سند دارم استفاده میکنم برای آنچه که تا به امروز تجربه کردم و یاد گرفتم و فهمم و درکم رو با شما به اشتراک میگذارم. اعضایی هم هستن در این گروه که مفاهیم خدماتی رو در سایر انجمن ها کار کردن و با به اشتراک گذاری درک و تجربه‌مون سعی میکنیم چیزای بیشتری یاد بگیریم و تجربیاتمون رو با هم اینجا به اشتراک بگذاریم و در قالب یک کارگاه بتونیم درک بهتری پیدا کنیم. خب ما تا هفته پیش تا مفهوم 4 رو تا این بخش پاراگرافی که در مورد کار گروهی صحبت میکرد پیش بردیم و سوالی که بهش پاسخ دادیم و تجربه دوستان رو دریافت کردیم این بود که بسته به گروهی که با آن درگیر هستم مشارکت من چگونه متفاوت است. و پاراگراف بعدی در مورد اجازه دادن به دیگران برای مشارکت صحبت میکنه. خب اگر یه مروری داشته باشیم به مفهوم 4 که میگه در سرتاسر ساختار کنفرانسمان در تمام سطوح یک حق مشارکت سنتی را حفظ میکنیم و از رأی نمایندگان اطمینان حاصل میکنیم. صحبت کردیم عناوین و پاراگراف ها این بود: مشارکت کلید هماهنگی است که مفصل راجع به اینکه چطوری مشارکت، مشارکت کردن، شرکت کردن هماهنگی به وجود میاره. بعد مشارکت نه انزوا، در مورد بحث انزوا صحبت کردیم که در تمام زمینه های زندگی وقتی من مشارکت میکنم این چه فایده ای داره، روابط من رو چطوری گسترش میده. و بعد در مورد کار گروهی صحبت کردیم که شرکت کردن در امور گروهی چه در خانواده، چه در محیط کار و چه در انجمن چقدر میتونه تاثیرگذار بشه، چقدر من میتونم مفید باشم وقتی شرکت میکنم در یک کار گروهی. مثال های مختلف زدیم، هم از خانواده، هم از کار و هم از انجمن و کمیته هایی که در واقع توش خدمت کرد. خب خواهر مهشید، ما رسیدیم به اینجا که اجازه دادن به دیگران برای مشارکت رو بخوایم بخونیم. سفر رو امکان داره شما شیر بکنید؟
فعلا اینترنت خونه قطعه و لپتاپ وصل نمیشه به هاتسپات گوشی من. دارم تلاش میکنم بفرستمش رو این گوشی که از رو گوشیم براتون بفرستمش. من حتما درست بگم، تا چند لحظه دیگه حتما درست میشه، در تلاشم.
خیلی لطف میکنید. منم باتریم یه آلارم باتلو داد لپتاپم و امیدوارم که حالا این اتفاق زودتر بیفته. من میخونم این بخشا رو. عنوان پاراگراف هست اجازه دادن به دیگران برای مشارکت. وقتی فکر میکردم نظر خوب من باعث بهتر شدن شخص دیگری میشود، بارها در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود به یاد میآورم. در تجزیه و تحلیل این شرایط فهمیدم که انگیزه اساسی من برای کنترل نتیجه است. در نتیجه کار با برنامه UA متوجه شدم که وقتی نتیجه را رها می کنم و به دیگران اجازه می دهم تا آنجا که می توانند در آن شرکت کنند احترام خود را افزایش می دهم، من هم بهره‌وری بیشتری دارم. فواید دیگری که با رها کردن دریافت میکنم یادگیری از دیدگاه شخص دیگر است. اغلب من روشی کاملا متفاوت برای حل یک مشکل، تکمیل فرایند یا رسیدگی به برخی مسائل را یاد میگیرم. اگر واقعا شرکت نکنم و فقط به صدای خودم گوش دهم، نمیتوانم از طریق تجربیات دیگران رشد کنم. سوال این پاراگراف اینه: چگونه اجازه دادن به دیگران برای مشارکت در یک پروژه بدون نظارت دائمی من باعث احترام متقابل برای همه ما می شود؟ خب بچه، توی این پاراگراف که خونده شد که عنوانش از اجازه دادن به دیگران برای مشارکت، داره میگه که وقتی ما وارد یک کار گروهی میشیم، دلمون میخواد که دیگران رو کنترل بکنیم. مثلا مثال سادهش میشه، مثال چیز رو زد، این که ما بچه که بودیم به همون مثلا میگفتن بیاین یه روزنامه دیواری درست بکنیم با شرکت مثلا 4 تا 5 تا از همکلاسی هامون، گروه گروه همون میکردن. احتمالا خیلی از شماها تجربه این رو دارید، منم دارم این تجربه. به همون گفتن که خب بیاید یه روزنامه دیواری درست بکنیم و خب هر یک از ما مسئول یه بخشش می‌شدیم. یکی باید مثلا عکس‌ها رو تهیه می‌کرد، یکی متن رو تهیه می‌کرد و یا هر کدوممون در مورد یه موضوعی عکس و متن تهیه می‌کردیم و بعد می‌آوردیم این رو می‌چسبونیم روی اون کاغذهای بزرگ و در نهایت یه روزنامه دیواری درست می‌کردیم. خب ممکن بود که من با نحوه انجام بعضی از قسمت‌ها موافق نباشم با همکلاسیم و تلاش می‌کنم که نظر اون رو عوض بکنم، تلاش میکنم که اون فرد رو کنترلش بکنم. چرا؟ چون فکر میکنم آنچه که من فکر میکنم بهتره، آنچه که من دارم اجرا میکنم هماهنگی بیشتری ایجاد میکنه یا نتیجه کار رو بهتر میکنه. ببینید این یه قانونه بچه ها، که هر یک از ما احساس میکنیم که کار رو بهتر بلدیم. دقت کرده باشین، وقتی توی گروه شرکت میکنیم، توی گروه ساده مشارکت بهبودی شرکت میکنیم، گرداننده که شروع میکنه پمفلت رو خوندن، یا مثلا یه دوستی میاد یه پمفلتی رو میخونه، یه جایی رو درست نمیخونه یا با لهجه میخونه یا اشتباه میکنه، ما احساس میکنیم که اگه من بودم اینجا رو اشتباه نمیکردم، اینجا رو بهتر میخوندم. یا اگر من به جای گرداننده بودم فرد بهتری رو انتخاب میکردم برای وقت نگهدار. یا اگر من به جای گرداننده بودم یه ذره آرومتر میخوندم، خیلی داره تند میخونه. یا چرا انقدر آروم میخونه، تند بخونه بهتره. میدونید من که اینجوریم، شما رو نمیدونم، من دارم خودم رو اینجا افشا میکنم. یک میل درونی شدید در من وجود داره برای کنترل کردن دیگران، که دیگران کارها رو دلم میخواد، میل دارم، اشتیاق دارم که دیگران کارها رو اونطوری که من دلم میخواد اجرا کنم، و دلم میخواد که اجازه ندم اونها کار رو خراب بکنن یا اجازه ندم اونا اینجوری کار رو اجرا بکنن. و اینجا همون جاییه که تضاد به وجود میاره، اینجا همون جاییه که من اجازه رشد به دیگران نمیدم. و اینو ما هم در دوران همین مدرسه همون توی مثلا یه کار گروهی روزنامه دیواری یا نمیدونم، کار تیمی دیگه، مثلا من یادم بچه که بودم تئاتر کار میکرد با هم کلاسی همون، یه گروهی داشتی، من جزء گروه تئاتر بودم و این گروه تئاتره خب یه جاهایی من دلم میخواست که جای کارگردان دستوراتی رو بدم به سایر بازیگرها، که تو محیط کارمون بچه ها قطعا پیش اومده که ما در یک واحدی توی ادارهی توی شرکتی توی مغازهی کار کردیم و توی این کار گروهی که ما داشتیم انجام میدادیم به یه مشکلاتی خوردیم که از نظر ما کارها رو اون دوستمون داشته درست انجام نمیداده و دلمون می‌خواسته که اون رو کنترلش بکنیم. اینجا این کنترل کردن ما نه تنها کمکی نمی‌کنه، بلکه شاید بچه یه جاهایی خلاقیت رو در افراد یه جورایی بکشه. حالا سوال این پاراگراف اینه، چگونه اجازه دادن به دیگران برای مشارکت در یک پروژه بدون نظارت دائمی من باعث احترام متقابل برای همه می شود؟ خب من اگر دست از اون نظارت بردارم، دست از اون کنترل بردارم، چقدر می تونه احترام به وجود بیاره توی گروه؟ بچه چقدر این پاراگراف ربط داره به قدم سه، اون مثالی که کتاب بزرگ میزنه که ما کارگردانی میکردیم، خودمون بازیگر این تئاتر بودیم، تئاتر زندگی، ولی میشستیم روی صندلی کارگردان و دخالت میکردیم در امور سایر بازیگرها و سعی میکردیم که اونها رو کنترل بکنیم. اگر تجربه ای دارید و پاسخی دارید برای این موضوع که چه در محل کارتون، چه در خانوادتون و چه در انجمن، اگر مثلا در یک کمیته ای خدمت میکردید، تجربتون رو به اشتراک بگذارید. بچه من بارها شده مخصوصا توی حالا تجربه شخصی اینه که توی ساختار خدمات جهانی نمیدونم چرا بعضی حالا به من این رو خورده میگیرن که تو نمیدونم نگاه به خارجی ها متفاوته، نگاه منفی به ایران داری. حالا به خدا این نگاه منفی نیست، یعنی باوری پشت نیست که بگم مثلا چه میدونم ایرونی ها اخن خارجی ها بهن، اصلا همچین چیزی نیست. این تجربه شخصی منه، نمیدونم یه هماهنگی یه همدلی خاصی وجود داره. وقتی من میرم اونجا توی کمیته ها کار میکنم، کار کردن با دیگران خیلی لذت بخشه، تضاد نیست. ولی اینجا 4 نفر میشیم، نمیدونم شاید دلیلش این باشه که حالا یه دوستی میگفت تربیت ما ایرانی ها خیلی هماهنگ با کارهای انجام کارهای تیمی نیست. حالا یه استادی تجربه میداد، میگفت که تو خارج از کشور مثلا ژاپن بچه ها در مدرسه زندگی میکنن، یعنی صبح میرن تو مدرسه، مثلا مدرسه شون رو تمیز میکنن، دستشویی اونجا رو تمیز میکنن، آشپزخونه رو تمیز میکنن، محیطشون رو خودشون تمیز میکنن و کارهای گروهی دارن. مثلا در خیلی از کشورها، حالا گرجستان یکی از بچه ها مثال میزد، میگو بچه ها که اونجا تو دبستان درس میخونن، اولا 2 تا 3 تا زبان باید یاد بگیرن، یعنی به غیر از زبان خودشون و 2-3 تا زبان خارجی یاد بگیرن، یا بیان عضو یک گروه تئاتر یا موسیقی یا رقص، یعنی یه هنری رو در واقع باید برن یاد بگیرن به صورت گروهی و تیمی. خب بچه ها اونجا با هم غذا میخورن، خیلی از مدارس حالت شبانه روزی داره، با هم غذا میخورن، یعنی نهار معمولا تو مدرسه هستن. خب این در حالی که مثلا من مهدی مادرم یه نونپنیر میکرد تو کیفم و به هم تأکید میکرد که خودت بخوری یا ندیش به دوستات. یعنی من از بچگی انزوار اینجوری یاد گرفتم که من باید تنهایی غذامو بخورم، نون و پنیرم رو اون تغذیه‌ای که گذاشته تو کیفم مادرم اینو باید تنهایی بخورم، ندمش به دیگران. و حالا این تربیت ما این شکلی بوده. به همین دلیل هم دقت بکنید معمولا ما در ورزش هایی که تک نفره هستن میدرخشیم در دنیا. نگاه کنید تو وزنه برداری، تو کشتی میدرخشیم، ولی تو ورزش هایی که تیمی هست و جمعی هست حالا به اندازه ورزش های چیز نمی درخشیم. این شاید دلیلش نوع تربیت و مدرسه و سیستم نظام آموزشی و فرهنگی باشه که در ما ایرانی ها وجود داره. حالا ای حالا نمیخوام انتقاد بکنم، تجربه شخصی من اینه. وقتی با دیگران توی خدمات جهانی کار میکنم یه همدلی توی کمیته ها میبینم، همه با هم همدلن، همه با هم یک صدا هستن. اگر کسی هم انتقادی داره، پیشنهادی داره، خیلی دوستانه. ولی بارها شد من شاهد مثلا قهر کردن و دعوا و جر و بحثای شدید و ناراحتی و کینه و کدورت بودم در کارهایی که به صورت تیمی خواستیم خدمت بکنیم تو انجمن ما ایرانی ها. حالا این تجربه من بوده، شاید شما تجربه متفاوتی داشته باشید. حالا یه حالا بارها شده که من اینجا خواستم دیگران رو کنترل بکنم یا شاهد کنترل کردن دیگران بودم. یه عضوی به شدت تلاش میکرده که من رو کنترل بکنه یا همکار من رو کنترل بکنه تو اون کمیته که کارها به نحوه که او احسن فکر میکنه هستش جلو بره. تجربه شما رو میشنیم، یه 2 تا تجربه تو این بخش بگیریم و بریم سراغ پاراگراف بعدی. خب 2 نفر توی صف هستن. دوستان اگر میخواین مشارکتتون رو در این بخش با ما به اشتراک بگذارید، علامت سوال پایین گوشیتون رو 1 بار لمس بکنید. میکروفون شما باز. خانم مریم میشنویم تجربه شما رو. خانم مریم میکروفونتون رو بستین، احتمالا دستتون خورده بود میکروفون. ما میکروفون
سلام و
مصنوعی
درود
رو
به همه
میبینیم
عزیزان، روزتون به خیر و شادی و پر از دستاوردهای
صبح بخیر.
مادی و معنوی داشته باشین، آمین. خب من مصنوع هستم، کم درآمد، خوشحالم که وصل شدم، تو جمع شما عزیزان هستم. در مورد حالا این پاراگراف که خونده شد تجربه هم بخوام بگم، من بچه اول بودم، بعد مادر من همیشه میگفت تو عاقل ترین بچه منی، تو میدونی، تو می دیگه این شد باور من که دیگه من تمام کارا رو باید من انجام بدم، یعنی کاری که اون خواهر برادر کوچیک‌تر از من بودن اجازه نمیدادم اصلا اونا رشد بکنن انجام بدن، کنترلشون میکردم و چقدر خسارت زدم هم به اونها هم به خودم، اومدم به حال تو زندگی و من همیشه حتی تا یادم دیپلم کاری یکی از عزیزانم انجام میدادم میگفتم اون بلد نیست، نه من بهتر بلدم، وسواسم داشتم، کمالگراییم بودش اینا و خب اینا خسارت بود، هم به خودم خسته میشدم، رنجش میگرفتم و اجازه نمیدم دیگران هم رشد کنن. اومدم تو انجمنم، واقعا حالا قبلا جلسات حضوری بود، من فکر میکنم فقط من بلدم منشی باشم، من بلدم خزانه دار باشم، نشریاتم حتما، من وای میخواستم مثلا حالا سخنران یا همون تجربه دهنده انتخاب کنم، میگشتم کلیا به این ذهنم فشار میآوردم حالا با کی تماس بگیرم با کی نگیرم، بعد حالا عالی ترین باشه، در صورتی که واقعا اینجا خب تو همین من مفاهیم و یه دور دوستان توی فضای مجازی فری کنفرانس آموزش دادم، ولی من باید تو اون موقعیت قرار بگیرم، یعنی موقعی که من به اون عمله میرسه متوجه میشم که به قول معروف چند مرد حلاجم، اینکه توی گروه ها متوجه شدم که نه بابا اجازه بدیم دیگران هم بیان خدمت کنن، بعد میرفتم تو گروه های دیگه میدم از خود گروه مثلا سخنران دعوت کردن، بعد قضاوت میکردم، ایراد میگرفتم، این چرا پنفلت اینجوری خود، چرا اینجوری تجربه داد. من بعد از حالا مدت ها دیروز بود پریروز بود من یه جایی حالا تجربه هم دادم، بعد صدای ضبط شده خودم گرفتم و گوش کردم، کلی خندیدم به صدای خودم، نه خنده مسخره نبود و چه چیزایی رو حالا گفتم، تجربه نیرو امیدم رو دادم و دیدم که آره منم یه جاهایی حالا یه چیزایی رو نباید میگفتم، یه جایی رو باید حالا اینجوری میگفتم و اینجا مشخص شد که من انقدر ایراد نگیرم، یا اینکه تو جلسات حضوری کافی بود یک نفر ناله کنه، شروع کنه به ناله کنه، یعنی پشت سرش تمام ناله ها شروع میشد، ولی یک اعضایی که حالا مثلا تجربه داشتن میومدن با اون حس شوخ طبعیشون یه تجربه نیرو امید میدادن، جو اون گروه رو تغییر میدادن، واقعا جو اون گروه رو تغییر میدادن، اون انرژی منفی ها رو یه جورایی به مثبت تبدیل میکردن و من اینجا یو ای به من یاد داد دست از کمالگرایی بردار، کنترل نکن، اجازه بده دیگران هم، واقعا تازه هر روز دارم میام جلوتر اینم چقدر کار گروهی خوبه، من همین تو گروه روش میکنم و الان میرم خانواده من میگم ببین چیزایی که ما تو خانواده یاد نگرفتیم بیرون دارن به ما درس میدن و عذاب میکشن، دارن گریه میکنن و خب ما کی به ما یاد داد، ما هم بلد نبودیم که بیایم همه رو مشارکت بدیم، حتی تو تصمیم گرفتن، توی نمیدونم کار گروهی، کار خونه، همه رو خودم انجام ندم، با مهربونی عزیزم شما این کار انجام بده، شما این کار انجام بده، به حال ما تو همین سعی و خطا روش میکنیم. تشکر میکنم که هستین، مرسی، من تمام.
متشکرم معصوم خانم، سپاسگزارم. چقدر به نکته جالبی اشاره کردیم شما معصوم خانم، این پرفکشنیزم یا کمالگرایی که خود من هم درگیرش هستم و تجربه نشون داده بسیاری از اعضای کم درآمد در این نشانه رو در به نظر من این بیماری کم درآمدی درشون پررنگ هستش از جمله خود من، این باعث میشه که ما همین بگیم چیزی که تو این پاراگراف میگه، اجازه ندیم به دیگران که مشارکت درستی که اون چیزی که میخوان رو داشته باشن. یه مثالی که یاد من اومد، بچه من الان تهران مهمان یه آقای دکتری هستم، خونشون هستیم به اتفاق یکی از دوستانم و دیشب قرار بود با همکاری هم شام درست. خب بخش درست کردن سس ها رو مسئولیت من به عهده گرفتم و غذا درست کردن به عهده ایشون بود. و بعد من میدیدم ایشون هر کاری که انجام میده از این دستکش پلاستیکی رو میکنه دستش، بعد دو مرتبه این دستکش رو در میاره میندازه سطل آشغال، دوباره برای کار بعدیش دوباره یه دستکش دیگه. حالا از نگاه من و از نگاه من مهدی مثلا این یه کار وسواس گونه شاید بود و دیگه خیلی داشت چیز میکرد. من نه، من دستامو میشورم و با دست خودم کار میکنم. حالا ممکنه در طول اون سس درست کردنه دو بار سه بار هم من دستانم رو بشورم، ولی خیلی من اهل این که درد دستکش عوض بکنم و از نگاه من این یه ذره زیاده روی بود و من تمایل شدیدی داشتم که این آقای دکتر رو قانع بکنم که بابا خیلی سخت نگیر، یه ذره راحت باش. مثلا حتی بهش گفتم که دکتر ما خیلی بددل نیستیم، ما راحت باش. نه 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 نه، من خیلی برام مهمه که حتما دستکش داشته باشم. خب احتمالا همون نگاه متقابل از سمت ایشون به نحوه سس درست کردن من بود که چرا مهدی مثلا سیر رو داره رنده میکنه دستکش دستش نیست، چرا داره سیر رو با دست خودش رنده میکنه. و اگر بنا باشه هر یک از ما زندگی رو اونجوری که میبینیم درسته بخوایم تحمیل بکنیم به دیگران، بچه ما هرگز قادر به انجام یک کار گروهی نخواهیم، هرگز نمیتونیم به دیگران این احترام رو بگذاریم که سلیقه خودشون رو اعمال بکنن. یادتونه توی مفهوم سه صحبت از این میکردیم که بابا باید کارا رو تفویض بکنی و وقتی تفویض میکنی دیگه اعتماد بکنی، دیگه خیلی دخالت نکنی توی کارو. ببین اگه سس به من واگذار شده دیگه دخالت نکن در نحوه ایجادش. اگه اعتماد داری که من سس های خوشمزه و خوبی درست میکنم دیگه کاری نداشته باش. من حالا دو تا سیر رنده میکنم تو این کاسه یا چهار تا سیر دارم رنده میکنم، اجازه بده کارم رو، به من احترام بگذار و من هم باید متقابل احترام بذارم. اگر جوجه کبابا رو داره چیز میکنه، حالا دو تاشو آبدار برداره دو تاشو خشک بکنه، ها یه ذره برشته تر بکنه، اجازه بدم که اون هم سلیقه خودش رو اعمال بکنه و جوری که فکر میکنه درسته کارها رو انجام بده. پس هم باید به دیگران احترام بگذارم، هم بایستی تلاش بکنم که کاری رو که به عهده خودم هست رو به نحو احسن انجام بدم. میشنویم تجربه دوست بعدیمون یلدا، اگر
سلام
درست خونده باشم.
بله درست خوندیم. صدای من هست؟ صدای من هست؟
بله صداتون هست.
من در مورد پاراگرافی که داشته میخونی و تجربه که خودتون دادی، اینکه واقعا فرهنگی که ما بزرگ میشیم خیلی تاثیر داره روی شخصیتمون، میخواستم صحبت کنم. اینکه خب من مهاجرت کردم، اومدم یه کشور دیگه که اینجا یه رسم، یعنی بچه ها وقتی میخوان دیپلمشون رو بگیرن بعد سال آخر دبیرستان حتما والنتیر باشن، 3 ساعت والنتیری کار کرده باشن، و یعنی اینکه خدمت بدون اینکه پولی دریافت کنن، یه خدمت داوطلبانه. یا وقتی میخوان وارد دانشگاه بشن، بعضی از دانشگاهی خیلی معتبر، بعد 100 تا 110 ساعت اینا والنتیر، یعنی بدون حقوق توی یه جایی مشغول به کار باشن. و خب این باعث میشه که آدم رشد کنن، یعنی یاد بگیرن که باید به هم کمک کنن، باید کارهای گروهی انجام بدن. من خودم هم سعی کردم که این، یعنی چون میدیدم که دخترم داره والنتیری کار میکنه، خودم هم تصمیم گرفتم که برم جاهایی که حالا والنتیر میخوان، و از این طریق دیدم چقدر دوستای تو اونا، خوب اصلا تو فرهنگشونه که کارهای والنتیری انجام بدن. منم وارد این جامعهشون شدم و اینطوری میبینم که هم شبکه دوستیم خیلی بزرگتر شده و با آدمای بیشتری آشنا شدم، و این خدمت کردن به همدیگه بدون چشم داشت
خب هم حالمون رو بهتر میکنه، چون من واقعا خب تو این شهر غریب بودم و فکر کنم این راه به من کمک کرد که اصلا این غربت رو احساس نکنم، با فرهنگ اینا بیشتر آشنا بشم. اینکه الان میبینم اونا خودشون به من زنگ میزنن و مثلا میگن این مراسم هست میای تو هم، و این خب خیلی برای من ارزش داره، برای من اینکه نه زبان خیلی خوبی دارم، تازه واردم، و اینکه میبینم که همین که سعی میکنم که بهشون کمک کنم. البته ایرانیایی که اینجا بودن یه بار برگشتن به من گفتن که ببین تو فرهنگ ما به والنتیری میگن نوکری بیگیر مواجب، ولی من الان خودم میبینم که مدیون این برنامه هستم، من مدیون این برنامه 12 قدمیم که به من یاد داده که باید عشقی رو که میگیری این عشق رو هم پس بدی. دنیا دادن و گرفتن و دادن اینطوری نیستش که فقط بخوای همه خدمت، همه به تو خدمت کنن و تو این دنیا به کسی خدمت نکنی. خب من اینجا فکر میکنم یه جوری این 12 قدم رو دارم زندگی میکنم و زندگی با 12 قدم برای من خیلی خیلی لذت بخش‌تر شده. ممنون که منو شنیدی. از من تمام.
متشکرم. دوستی توی خصوصی از من پرسید والنتیر یعنی چی؟ که به معنی داوطلب هستش. والنتیر یعنی داوطلب و کارهای در واقع والنتیری همون کارهای داوطلبانه هستش که همونطوری که شما اشاره کردیم بدون دریافت پول هستش. خیلی خیلی عالی بود، متشکرم، تجربه خیلی قشنگی بود و ای کاش ما هم یاد بگیریم این رو. بچه ها این سایت های آگهی و نیازمندی هست، خیلی هاشون برید یه بخش همین کارهای داوطلبانه داره. این اگه مثلا شما میتونید به رایگان یه کاری رو انجام بدید، یه خدمتی انجام بدین، میتونید برید اونجا اعلام کنید آقا من میتونم این کار داوطلبانه رو انجام بدم. بد نیست امروز بریم یه سری به این سایت های نیازمندی بزنیم و اگه کاری میتونیم انجام بدیم بریم انجام بدیم. و چرا خوبه که کارهای تیمی، کارهای تیمی تمرین کنیم که مشارکت های کار تیمی داشته باشیم. خب بشنویم تجربه حسین رو. بفرمایید حسین جان.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسم من حسین و یک هم درآمد هستم. من در رابطه این پاراگراف یه تجربه خدماتی که دارم خیلی هم کارکرد داره راجع به این میخوام صحبت بکنم. دو تا جمله ما توی سنت یکم داریم که من خیلی خیلی برای من کار میکنه و دوست دارم. یه جملهش اینه که قدرت ما توی گوناگونی ماست، یعنی که طیف‌های مختلف جامعه و شغل و اینا هستیم، یه قدرتی به ما تو انجام میده در کل. دومین جمله سنت یکم اینه که میگه که اتحاد در یو ای یک اجبار است، یعنی اینی که ما علی‌رغم هر احساسی که نسبت به همدیگه داریم با همدیگه متحد بشیم، فکر بکنیم که یه هدف مشترک داریم، اینی که کی کار انجام میده مهم نیست، اینی که کار انجام بشه مهمه، این در سایه اتحاد شکل میگیره. حالا اینو چرا من گفتم؟ برای من گفتم که ما اگر بخوام از اون قدرت خودمون که گوناگونیونه استفاده بکنیم، چاره ای نداریم جز این که با همدیگه متحد بشیم و با همدیگه همکاری بکنیم. این یه بخش از صحبت هم. بخش دیگه از صحبت هم اینه که ببین شما الان یه جلسه بهبودی رو در نظر بگیر. یه آدم دختر خانم یا آقا پسر 20 ساله میشه گرداننده اون جلسه. 70-80 نفر توی جلسه هستن و این آدمه داره اون جلسه رو اداره میکنه. این توانایی اون آدمه نیست، این همکاری که این 70-80 نفر بر اساس چارچوبه که بر اون جلسه تعیین شده، همکاری این آدم هاست که اون طرف میتونه یه جلسه رو اداره بکنه. خب این اداره کردن یه جلسه بهبودی معمولی. شما میری تو ساختار خدماتی، میگم مثلا کمیته نشریات، کمیته اطلاع رسانی، کمیته از نظر من توی روال عادی کارمون ما ها عادت داریم که یک نفره کار 10 نفر رو انجام بدیم. خب من تو مسئولیت شغلیم ارتش 1 نفر هستم، تو مسئولیت خانوادگیم همینطور. وقتی میام تو انجمن این ریتم رو یاد میگیرم، یاد میگیریم که ما 10 نفری باید کار یه نفر رو انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی که من میشم مسئول کمیته اطلاع رسانی، خب نباید من کار زندگیمو ول کنم به عنوان مسئول، بدو اینجا بدو اونجا بدو این کارو بکن بدو اون کارو بکن، بعد از زندگی شخصیم غافل بشم. این زمانی ممکنه برای من که این چیزایی که تو این پاراگراف نوشته اجازه داده به دیگران برای مشارکت تو بلد باشم که یه تیم تشکیل، مثلا یه کمیته تشکیل بدم، این کمیته رو تقسیم بکنم به 5 تا 6 تا تیم، مثلا میام کار شهرداری ها رو شما کنم، کار نامه‌نگاری رو شما کنم، کار سر محله رو شما کنم، کار یعنی اونجایی که حالا تو یو ای خیلی به این شکل روش نکرده ولی از الان به بعد داره روش میکنه، نیاز داره که ماها عادت بکنیم، یک اعتماد کنیم به دیگران، دو دیگران رو به مشارکت بگیریم. این تمرینه از کجا اومده؟ از برگزاری یه جلسه بهبودی، از برگزاری، ببین یو ای سر تا سرش پر از این توصیه هاست. مثلا میگه که ما با حس شفقت و پذیرش خود، شفقت نسبت به دیگران، پذیرش نسبت به خود. شفقت زمانی ممکنه که من بتونم به دیگران اعتماد کنم، بتونم همدلی کنم، یا میگه مثلا یه جایی میگه ما دانش، مهارت‌ها و توانایی‌هامون رو در اختیار جهان هستی قرار میدیم. کی برای ما ممکنه؟ این زمانی که ما میتونیم به دیگران خدمت کنیم، زمانی که دیگران ما رو به مشارکت میگیرن. اینو بیشتر به این جهت مشارکت رو کردم که یه حرکت جمعی موجب میشه که من آرامش بیشتری داشته باشم، وقت بیشتری داشته باشم، از امکانایی که در اطرافم هست استفاده بهتری بتونم بکنم. ممنون مرتی جان که من رو گوش کرد. صدام هم امروز یه ذره مونده.
مرسی عزیزم. نه عالی بود صدام. عالی میومد. متشکرم. خب سپاسگزارم. خانم مهشید امکانش هست برامون پاراگراف بعدی رو بخونید؟ پاراگراف بعدی عنوانش هست همه مهم هستن.
بله حتما. همه مهم هستن. دوستان سلام، حسخایی میکنم. سلام دوستان، مهشید هستم، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی. همه مهم هستند. هر یک از اعضای یک تیم بسکتبال، یک ارکستر، یک خانواده یا یک کمیته در سطح خدمات جهانی مهارت‌ها و استعدادهای متفاوتی دارند. یک بازی بسکتبال بدون هر یک از اعضای تیم نمیتواند با موفقیت انجام شود. اگر نوازنده باسون از ارکستر غایب باشد، در صدای کلی یک حفره وجود دارد. اگر کسی سفره را چید، ممکن است شام دیر شود. فکر کنم یه چیزی کم داره آمدی. اگر خزانه دار هرگز در جلسات کمیته نباشد، امور مالی کمیته نمیتواند انجام شود. من متوجه شدم که هر عضوی برای هر گروهی مهم است و من باید شرکت کنم. اگر شرکت نکنم، حق ندارم از تصمیماتی که گرفته می شود شکایت کنم. مشارکت به این معنا نیست که من نظر خود را به زور دارم. این به سادگی به این معنی است که من فرصتی برای ابراز وجود دارم و سپس اجازه می دهم که گروه به عنوان یک کل نتیجه را تعیین کند. به این ترتیب می توان به هماهنگی درون هر گروهی دست یافت. چگونه شرکت در فرایند تصمیم گیری به من اجازه می دهد زمانی که با نتیجه موافق نیستم جدا شود؟ ادامه بدم آقا مهدی؟
نه، همین پاراگراف به پاراگراف میخونیم، سوالش رو هم میخونیم و بعد درک و تجربه میدیم. خودتونم خانم مهشید اگر درکی در واقع از این بخش پیدا میکنید و پاسخی داریم برای سوالش میتونید، حالا چون شما هاست هستید نمیتونید علامت سوال رو بزنید، خواستین درک و تجربتون رو به اشتراک بگذارید. بعد چشم، یکی از دوستان میگه میشه یک بار دیگه پاراگراف خونده بشه؟ براتون امکان داره خانم مهشید یه بار دیگه پاراگراف رو آروم‌تر بخونید تا بچه‌ها بهتر متوجه بشن؟ اینم تذکر بدم که این یه ترجمه ماشینیه، خب، و ممکنه بعضی موقع جمله بندی‌هاش نیاز به اصلاح داشته باشه. خانم مهشید اگه حالا قبل از اینکه پاراگراف بعدی میخواد خونده بشه یه مطالعه بکنید، اگر دیدین مثلا یه جمله باید یه و حذف بشه یا یه کلمه بهش اضافه بشه که اون جمله بندی فارسیش درست بشه، این کارو خودتون انجام بدین که بعد دوستانم قابل فهمتر باشه. یک بار دیگه لطف بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم. چشم، حتما. همه مهم هستند. هر یک از اعضای یک تیم بسکتبال، یک ارکستر، یک خانواده یا یک کمیته در سطح خدمات جهانی مهارت‌ها و استعدادهای متفاوتی دارند. یک بازی بسکتبال بدون هر یک از اعضای تیم نمیتواند با موفقیت انجام شود. اگر نوازنده باسون از ارکستر غایب باشد، در صدای کلی یک حفره وجود دارد. اگر کسی سفره را احتمالا نچیند است، ممکن است شام دیر شود. اگر خزانه دار هرگز در جلسات کمیته نباشد، امور مالی کمیته نمیتواند انجام شود. من متوجه شدم که هر عضوی برای هر گروهی مهم است و من باید شرکت کنم. اگر شرکت نکنم، حق ندارم از تصمیماتی که گرفته می شود شکایت کنم. مشارکت به این معنا نیست که من نظر خود را به زور دارم. این به سادگی به این معناست که من فرصتی برای ابراز وجود دارم و سپس اجازه می دهم که گروه به عنوان یک کل نتیجه را تعیین کند. به این ترتیب می توان به هماهنگی درون هر گروهی دست یافت. چگونه شرکت در فرایند تصمیم گیری به من اجازه می دهد زمانی که با نتیجه موافق نیستم جدا شوم؟
سپاسگزارم. ممنون.
من میتونم تجربه بدم اینجا؟
بله بله، حتما حتما میشنوید.
مرسی. سلام دوستان، نشید هستم در حال بهبودی از کم درآمدی. وقتی که من نگاه میکنم به جهان هستی، یه مقدار میخوام کلی تر ببینمش، اینجا واقعا من به عنوان مهشید یک انسانی هستم، موجودی هستم که اومدم اینجا و یک نقشی رو توی جهان هستی قرار ایفا بکنم. بنابراین اگر من مهشید نباشم، یک بخشی از اون ویژگی هایی که باید اتفاق بیفته، اون اتفاقاتی که باید بیفته نمیفته و من یه مأموریتی دارم، یک رسالتی دارم که اون رسالت رو باید اجرا کنم. پس من باید بهترین خودم رو توی هر جایی که هستم و هر نقشی که دارم ایفا بکنم. حالا اونجا که گفتش که ارکستر، واقعا جهان هستی رو من یه ارکستر میبینم که هر سازی، هر کدوم از ما یک ساز هستیم و باید جای خودمون در میزان خودمون بنوازیم و اگر بخوایم جلوتر یا عقبتر باشیم یا اصلا ساز نزنیم، عملا اون ارکستر بی صدا خواهد بود. بنابراین من اینو یاد گرفتم که هر جایی که هستم بهترین خودم رو اجرا کنم و ورژن بهتری از خودم رو خلق بکنم. مرسی.
درود بر شما. ممنونم از شما. چقدر تمثیل زیبایی بود. بچه خب بارها گفتم که دوشنبه ها من در هیئت معتمدین جلسه دارم. مثلا همین دیشب خب ما با هم جلسه داشتیم، روی مفهوم پنج کار میکردیم و دستور کار جلسه ملاقات با هیئت معتمدین یک شنبه آخر ماه رو تدوین میکردیم. همینطوری که واقعا تو این پاراگراف میگه هست، بارها پیش اومده که مثلا یکی از اعضا نتونسته بیاد، واقعا عدم حضورش احساس میشه. یه خانمی هست به نام بیتریز، حالا شاید تلفظ صحیحش بیاتریز باشه، اهل اسپانیاست. ایشون رابطه در واقع جی اس آر، یک گروهی هستش در اسپانیا و عضو هیئت معتمد. خیلی زبان انگلیسی رو روان صحبت نمیکنه و اعضا گاهی اوقات باید خیلی دقت بکنن تا متوجه بشن که بیتریز کلمات رو داره چطوری تلفظ میکنه. اما با وجود اینکه زبان انگلیسیش اونقدری که باید قوی نیست، اما یک کار خیلی مهمی رو داره انجام میده توی بخش زیر کمیته فوننتک که تلفن تکنولوژی هستش. خب ایشون مسئولیت تولید اپلیکیشن یو ای رو به عهده داره به همراه همسرشون آقای فرناندو، و واقعا یه کار نفسگیری رو این دوستان و با تیمشون انجام دادن و هر بار میان و ما یک بخشی داریم گزارش کمیته ها که مثلا گزارش خزانه دار رو داریم که الان کلا در انجمن چقدر پول هست، تو حساب خزانه انجمن چقدر پول هست، بخش کمیته تلفن و تکنولوژی داره چه کاری انجام میده. ما یه موقعی مثلا خانم بیتریز نیست راجب روند پیشرفت پروژه اپلیکیشن خدمات جهانی نبودش احساس میشه. خانم دنیس خیلی حساس روی گزارش های مالی، یادداشت میکنه، عدد و رقم ها رو یادداشت میکنه، چلنج میکنه، بحث میکنه راجب مسائل، سوال میپرسه، مطمئن میشه که درک درستی از یک پیشنهاد یا یک مسئله پیدا کرده، همیشه قلم به دست داره. دنیس که نباشه انگار یه چیزی کمه. میتونید جسیکای عزیز وقتی نباشه، بچه ها گرداننده هست معتمدین، واقعا جسیکا نباشه سخت میشه، جلسه سخت میشه، واقعا سخت میشه، یعنی عدم حضورش کاملا احساس میشه، کاملا احساس میشه. چقدر خوبه که من مهدی هم تلاش بکنم به گونه خدمت بکنم که نبود من حس بشه. یعنی حالا داشتم فکر میکنم چه خوب شد خانم مهشید این بخش رو خوندون، اسم استاد رو اگه من خونده بودم باعث خنده شده بود، چون استاد رو نمیشناختم، تا الان تلفظش رو بلد نبودم چی هست و نمیدونم مثلا چه صدایی میده. میدونید بچه بعضی سازها توی یه گروه موسیقی خیلی صدای خوبی به تنهایی نداره، یعنی وقتی به تنهایی نواخته بشه شاید صداش حتی برای ما آزاردهنده هم باشه. همه سازها مثل پیانو نیست، همه سازها مثل مثلا ویولون نیست که بشه تنهایی شنیدش. بعضی سازها واقعا ممکنه گوش خراش باشه به تنهایی، هی بخوای اونو گوش بدی، اما وقتی میاد در هماهنگی با بقیه سازها قرار میگیره میبینی واو عجب شاهکاری شد. واقعیت اینه که تک تک ما با خوب و بدمون یک ساز موسیقی رو داریم تولید میکنیم در جهان هستی، و اینجا خیلی مهمه که من برای خودم در وهله اول و بعد برای دیگران ارزش قائل بشم که شرکت بکنم، حضور داشته باشم. حالا چه شکلی ما میتونیم اینو تو انجمن تمرینش بکنیم؟ وقتی من تازه وارد یو ای میشم کارم رو با مشارکت کردن در گروه شروع میکنم، یعنی میام توی گروهی شرکت میکنم، حضور پیدا میکنم و میشنوم. شنیدن باعث رشد من میشه. خب این گروه اعضاش از کره ماه که نیومدن، اینایی که دارن مشارکت میکنن هر کدوم کسانی بودن که اومدن این برنامه رو کار کردن، زندگیشون تغییر کرده و دارن از تجربه نیرو و امیدشون میگن که من تازه وارد یاد بگیرم، من هم کارهایی که اونا انجام دادن، اصولی رو که اونجا اونا رعایت کردن و مشکلشون حل شده رو منم به کار بگیرم تا زندگی منم قشنگ بشه. حالا که زندگی من قشنگ شده من هم باید بیام مشارکت کنم، منم باید بیام تجربه بدم. اگر نگاه من مهدی به شرکت کردن در جلسه فقط دست بگیر داشتن نباشه که برم یه چهار تا مشارکت بشنوم، اینجا نگاه هم دست بده باشه، برم یه مشارکت زیبا بکنم که به یک تازه وارد خدمت بکنم. اگر به این فکر بکنم که چنانچه من در جلسه اداری شرکت نکنم خب خدمتگزارهای خوبی شاید انتخاب نشه. پس من با مشارکت کردنم در جلسه اداری کمک میکنم به هرچه بهتر انتخاب شدن خدمتگزارها، بهترین ها انتخاب بشه. وقتی که یه گروه 10 نفر توش تصمیم میگیرن، مسلما اشتباهات بیشتری میکنن نسبت به گروهی که 100 نفر توش تصمیم میگیرن. همین جلسه اداری گروه کلیولند هفته پیش رو یه نگاه بکنید، فایل ضبط شدهش هست، میتونید از منشی تقاضا کنید بهتون بده. وقتی میشنویم تجربیاتی میبینیم چه ایده های خوبی در بخش پیشنهادات داده شد، چقدر پختگی وجود داره در اعضا، چقدر قشنگی چالشی رو به نام سبد سنت هفتم رو گروه کلیولند قشنگ هندل کرد. با چی؟ با مشارکت. مثلا یه خانمی اومد یه پیشنهاد داد که ساعت 7 ما بایستی گزارش خزانه رو بگیم، یعنی 6 دقیقه دیگه من باید از خزانه دار درخواست بکنم گزارش خودشون ارائه بدن و 1 نفر در مورد سبد سنت هفتم صحبت بکنه. این رأی وجدانی بود که ما هفته پیش در گروه کلیولند گرفتیم. بچه قبول دارید اگر این خانم، نمیخوام شخصیت پردازی کنم، دارم مثال میزنم، اگر این خانم در بین ما، حالا 60 نفر 90 نفر نمیدونم چند نفر تو جلسه داری بودن، اگر نبود در جمع ما یه چیزی کم بود، چقدر پختگی وجود داشت. پس وظیفه تک تک ما هستش که در جلسه اداری گروه خانگیمون شرکت بکنیم. گروهی که داریم ازش بهره میگیریم، کمک داره میکنه به رشدمون، من باید در جلسه اداری شرکت کنم، باید رأی بدم، چون رأی من هستش که کمک میکنه به رشد. سفره‌ای که من دارم توش غذا میخورم رو باید مشارکت کنم تو جمع کردنش، تو ظرف شستن باید کمک بکنم. شامی رو که دیشب ما با هم خوردیم، من بخش درست کردن سس‌ها رو به عهده گرفتم. میدونید و چقدر دوست داشتم بچه ها، مهمونشون چقدر تعریف کرد، گفت من اولین بار یه همچین سسی رو، یه همچین طعمی رو تجربه میکنم. من چقدر خوشحال شدم، گفتم چه کار قشنگی کردم، چقدر این آدم دوست داشت این سس من. اگر من مهدی دیشب نبودم، اون سفره یه چیزی کم داشت، یه سس خوشمزه کم داشت. بچه تک تک ما داریم یک نوت رو می نوازیم توی این گروه. تک تک اعضای خانوادمون یه کاری دارن انجام میدن، یک وظیفه رو دارن به عهده میگیرن که اگر نباشه اون فرد یه چیزی کمه. پس من وظیفه خودم بدونم که 1 خودم مشارکت بکنم، 2 اجازه بدم دیگران مشارکت بکنم. میشنویم تجربه شما رو. مریم خانم شما بفهمید. خانم مریم
ببخشید من اشتباها میکروفونم باز
شد. اشکالی نداره، اشکالی نداره. میشنویم تجربه بهزاد عزیز رو. بفهمید بهزاد جان.
آقا مهدی، من اول بهزادم کم در آمد، اول از خدا میخوام که صداقت بهم بده و بتونم صادقانه اون چیزی که قرار بیان کنم به زبان بیارم. ارزونم اول عذرخواهی میکنم بابت جلسه روز جمعه. من یه خورده از کوره در رفتم، یه خورده بد رفتار کردم، از این بابت عذرخواهی میکنم. تو گروه هم البته ما فرستادیم و شما هم جواب ما را دادی، ممنونم بابت سخاوت و بخشندگیتون. و اینکه واقعا این خیلی چیزها رو ما میایم، من خودم، حالا نمیخوام کلمه ما رو به زبون بیارم، من خودم خیلی چیزها رو یاد میگیرم و خیلی چیزها رو میام اینجا آموزش میبینم، خیلی چیزها رو توی از افراد موفق تو این برنامه یاد گرفتم. مثلا راهنمای ما گفت آقا تو وقتی میری توی جلسه ای داری خدمت میکنی، از منتشو رو سر کسی دیگه نذار، نمیخواد بری اونجا پرخاشگری کنی و این داستان اگه میخواد به درآمد برسی. اینا بارها و بارها در واقع به من گفته شد، حالا غیر از راهنما کسای دیگه هم به من اینا گفتن تو انجمنهای دیگه، تو همین انجمن. ولی بعضی مواقع من اون تنظیماتم به هم میریزه، مثل این تلویزیون، بعد برفکی میشم به قول معروف، بعضی مواقع خیلی خشخش میکنم و اینا در واقع زیاد برای خودم جالب نیست. جلسه ما یه گروه دیگه هم خدمت داریم، جلسه اداری گروه گرداننده مثلا ساعت جلسه اگه مثلا ساعت 10 تا 12 باشه، 12:30 تا 12 باشه، ایشون ساعت 10:30 ساعت 11:20 گفت جلسه رو ببندیم، در حالی که چون بچه ها چیز نمی کردن، در واقع مشارکت نمی کردن، نظری نمی دادن، ولی اون 20 دقیقه 10 دقیقه پایانی تازه انگار مثلا این دوستانی که تو جلسه بودن ترغیب شدن که یه سری پیشنهادات بدن. اینه که بعضی مواقع مثلا خب ما فکر میکنیم حالا هیچ که دیگه نظر نمیده، دیگه جلسه رو ببندیم بریم برسیم به کار زندگیمون، در حالی که تو همون 10 دقیقه پایانی چند تا پیشنهاد داده شد که همه هم موافق بودن، یعنی همه هم اکثر بچه ها میخواستن این پیشنهاد رو بدن ولی به قول معروف یادشون رفته بود و اینا، موقعی که این پیشنهاد داده شد تازه دوستان ترغیب شدن که آقا جلسه آخر جلسه یا تازه بچه ها میخواستن صحبت کنن. اینه که نظریه عوض هرچندم که من فکر میکنم حالا مثلا من اگه یه عوض خدمتگذار باشم، یه دوست دیگه میاد تو گروه شرکت میکنه یه نظر میده، یا حتی بعضی مواقع مشارکت کردن به قول پاراگراف های کتاب این نیست که مثلا من بیام حتما صحبت کنم، خیلی وقتا یه گوشه کار رو گرفتنی میشه مشارکت کردن، خیلی وقتا تو جلسه حضور من و دعا کردن من برای دیگران میشه یه بخشی از در واقع مشارکت کردن من. من خودم توی جلسه بودم، بعد هدفم این بود که برای یه دوستی یه پیام برسونم، اون دوستم هم مال شهر خودمون بود، اومده بود تو جلسه، بعد چند وقت یه دوستی با من تماس گرفت گفت اون روز که این مشارکت رو کردی، این صحبت رو کردی، من پیام برنامه رو گرفتم. خیلی جاها من حتی اصلا میخوام به یه نفر دیگه پیام برسونم، پیام میره برای یکی دیگه، چون اصلا اون من نیستم، خدا میخواد از زبون من یه پیام یا یه نفر برسونه، با مشارکت کردن من اون پیامه داده میشه. خیلی وقتا تو سوال کردن من سوال میکنم ولی چند نفر دیگه پیام میگیرن، اینا همش یه بخشی از شرکت کردن و مشارکت کردنه و تو جلسات اداری هم واقعا خیلی مهمه که من بیام و به قول معروف مشارکت کنم، صحبت کنم، نظر بدم، چون یه بخش مهمی از جلسات بهبودی و جلسات اداری شکل میده. من ممنونم، زیاد صحبت نکنم.
مرسی بهزاد عزیز، خیلی دوست داشتنی هستی. من واقعا گروه بدون تو یه چیزی کم داره، قربونت برم. در یو ای هیچ حق عضویتی وجود ندارد، ما از طریق کمک های داوطلبانه اعضا متکی به خودمان هستیم. ما مخارجی داریم مانند وبسایت، هزینه نگهداری فایل ها و کمیته هایی که خدمت میکنن به ما در خدمات جهانی، تولید نشریات، کنفرانس خدمات عمومی، لطفاً هر چقدر در توانتان هست بپردازید و اگر نمی توانید پولی پرداخت کنید باز هم به جلسات بازگردید، چرا که حضور شما از پولتان برای ما مهمتر است. در این بخش از خزانه دار درخواست می کنم که گزارش خزانه گروه رو با ما به اشتراک بگذارن و در مورد سبد سنت هفتم با ما صحبت بکنن.
سلام و درود و خدا قوت به آقا مهدی عزیز و سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم. صبح همتون بخیر. امروزتون پر از معجزه شیرین هستم. یک کم درآمد خدمتگزار و بازوی خزانه دستان خوبم. واریزی که دیروز دوستان داشتن 185 تومن بوده، کل خزانمون 995 تومن و دوستان خوبم ما امروز هم به عشقهای شما نیاز داریم و ازتون میخوام که این عشقاتون رو جاری کنه و انشالله از این جاری بودنش خودتون لذت ببرین. خیلی جالب بود که الان دوستان بهبودی که میان تجربه هاشون رو با ما در میون میذارن چقدر به سادگی امروز به دل من میشینه و من قبلا برای این صحبت ها میرفتم کلی هزینه میذادم، کلی وقت میذاشتم، کلی زمان میذاشتم و چقدر یه جاهایی هم چقدر قضاوت میشدم، ولی اینجا چقدر بدون قضاوت دارم حرفمو میزنم و صحبتمو میکنم و دوستانم دارن تجربهاشون چقدر میدن و چقدر برای من امروز امیده، چقدر به من انگیزه میده همین صحبت ها. ولی چقدر خوبه که من امروز بهاش رو پرداخت کنم تا بتونم با این بها بتونم تغییر کنم و دیگران هم تغییر من رو ببینن و جاذبه باشم برای بقیه. خب گروه کلیون فایل داره، سایت داره و این سایتش نیاز به حمایت مالی داره و نیاز به پول داره و اگه پولم نباشه ما نمیتونیم دوباره همین وایسایی که الان آقا مهدی دارن صحبت میکنن اینو ضبط میشه و دوباره من خواسته باشم یه جایش یه چالش داشته باشم، مشکلی داشته باشم، همینی خواسته باشم گوش کنم، نیستش که من گوش کنم. پس چقدر خوبه دوستان خوبم امروز عشقتون رو بدین و ببینیم چقدر زندگی من به این بستگی داره. زندگی خود شیرین امروز خیلی بستگی به این جلسه داره. واقعا من دارم میگم من چون تا ساعت 8 میتونم فقط جلسه گوش بدم و همین یکی از این جلسه هایی که امروز به من عشق نیرون امید میده. پس این عشق رو جاری کنیم و بذاریم این عشق جاری باشه برای بقیه عزیزایی که میخوان بیان. خب من خودم دو تا سه تا کم درآمد تو خانواده خودم دارم و از خداوند میخوام که خداوند کمکشون کنه و از خداوند میخوام این صندلی ها رو برشون بذاره که اینها بیان، ولی این به همین حمایت مالی هم نیاز داره که بتونیم این جلسات برپا و برجا باشه. سپاسگزارم آقا مهدی. ممنونم. من تمام.
متشکرم. شماره کارت رو هم لطفا در صفحه چت بگذارین و اگر براتون امکان داره شماره کارت رو بخونید. امکان داره بخونید شماره کارت رو؟ بذارین من تو صفحه چت. خب بذارین بهرام هستش. بهرام درست میکنی شماره کارت رو بخونید؟
برام خدا. بهرام کم درآمد. خوشحالم تو جمعتونم و عضو انجمن هستم. خدا قوت به همه و آقا مهدی. شماره کارت 6379827525278819.
سپاسگزارم بهرام جان. متشکرم. یادآوری بکنم دوستان گروه به 4,500,000 تومان پول احتیاج داره طبق درخواستی که پیشنهادی که مسئول کمیته مسئول در واقع اطلاع رسانی گروه داره برای مهاجرت دادن فایل ها به یک سرور جدید به 4,500,000 پول احتیاج هستش و لطف کنن دوستان حمایت بکنن سبد سنت هفتم رو و ما این گروه رو این فایل ها رو این مسیر رو این شکلی حمایت میکنیم، نگهش میداریم برای فرزندانمون، برای بچه هامون. یادمون باشه که بیماری یک بیماری ارثیه، ژنتیکه و احتمالاً فرزندان ما هم احتمالاً مبتلا باشن به این بیماری. پس باید این گروه، این مسیر، این راه ادامه داشته باشه که بچه های ما هم بتونن ازش استفاده بکنن. خب بریم ادامه پاراگراف رو بخونیم. خانم مهشید لطف میکنید پاراگراف بعدی رو برای ما بخونید.
بله حتما. نظر من ارزش دارد. استفاده از مفهوم 4 در زندگی شخصی من برای خوشبختی و رفاه خانواده حیاتی است. همه اعضا دارای مسئولیت هستند و حق اظهار نظر دارند. نظر من ارزش دارد. اگر یا با به اشتراک گذاشتن نظرم شرکت نکنم، حق خود و همچنین مسئولیتم را در قبال خانواده می دهم. زمانی که تصمیمات اساسی مورد نیاز است، من و شوهرم اطلاعاتی را که احساس می کنیم برای تصمیم گیری آگاهانه ضروری است جمع آوری می کنیم. ما یک بحث آزاد داریم و سپس تصمیم خود را می گیریم. گاهی با تصمیم نهایی موافقم و گاهی نه. اما آنچه مهم است این است که من در این روند شرکت کردم. من تحقیقاتم را انجام دادم، نظرم را به اشتراک گذاشتم و با ذهنی باز گوش دادم. در نتیجه می توانم از تصمیم هر چه که باشد حمایت کنم. چگونه خودداری از نظر من به توانایی من برای حمایت از فرایند تصمیم گیری آسیب می زنم؟ می خواهی یک بار دیگه بخونم؟
بله بله، ممنون میشم. بچه این دوبار خوندن پاراگراف ها تجربه شخصی ما ها، وقتی من تازه وارد یو ای شده بودم واقعا این پاراگراف های همین مثلا کتابچه درباره یو ای که خونده میشد، وقتی دو بار خونده میشد خیلی به هم کمک میکرد. رضا پیشنهاد میدم همیشه بعضی چیزها رو دوبار بخونید. لطف میکنید خانم مهشید مجددا.
خواهش میکنم. نظر من ارزش دارد. استفاده از مفهوم 4 در زندگی شخصی من برای خوشبختی و رفاه خانواده‌ام حیاتی است. همه اعضا دارای مسئولیت هستند و حق اظهار نظر دارند. نظر من ارزش داره. اگر با به اشتراک گذاشتن نظرم شرکت نکنم، حق خود و همچنین مسئولیتم را در قبال خانواده می‌دهم. زمانی که تصمیمات اساسی مورد نیاز است، من و شوهرم اطلاعاتی را که احساس می‌کنیم برای تصمیم گیری آگاهانه ضروری است جمع آوری می کنیم. ما یک بحث آزاد داریم و سپس تصمیم خود را می گیریم. گاهی با تصمیم نهایی موافقم و گاهی نه. اما آنچه مهم است این است که من در این روند شرکت کردم. من تحقیقاتم را انجام دادم، نظرم را به اشتراک گذاشتم و با ذهنی باز گوش دادم. در نتیجه می توانم از تصمیم هر چه که باشد حمایت کنم. چگونه خودداری از نظر من به تواناییم برای حمایت از فرایند تصمیم گیری آسیب می زند؟
متشکرم. در واقع داره توی این سوال میگه چطوری اگه من خودداری کنم، بازداری بکنم، جلو خودم رو بگیرم از این، از حضورم در یک جلسه، یا جلو خودم رو بگیرم از به اشتراک گذاری ایده و نظرم، چطوری میتونه آسیب زننده باشه؟ بچه یادمه که یه اتفاقی توی یه گروه دوستی ما پیش اومده بود. یه تعدادی از دوستان هستیم که ما با هم بیرون میریم، با هم گردش میریم، تفریحاتمون معمولا مشترک. ولی یه تصمیمی بچه گرفته بودن و یادم نیست اصلا چرا من نبودم، و بعد که من خبردار شدم بهشون گفتم که خب بابا چرا این کارو کردید، میرفتید خب این کارو انجام میده. گفتن ای کاش بودی و میگفتی. گفتم بابا یه زنگ میزدین به همیه، چرا چیز نکردین، چرا منو مطلع نکردید، و اگر به هم میگفتید من بهتون میگفتم. نیاز نبود انقدر زور بزنید، خیلی راحت میتونستید این کارو از این روش انجام بدید. و وقتی که نظرم رو باشون به اشتراک گذاشتم گفتم افسوس خوردن از این که مثلا مهدی نبود تو موقعی که ما داشتیم این تصمیم میگیرم. خیلی اوقات پیش اومده ما توی یه جایی بودیم که نظری مخالف داشتیم. سوال قبلی همین بود دیگه، اگر من یه جایی احساس میکنم که این گروهی که توش هستم، تیمی که دارم توش کار میکنم، خانوادم، کمیته که درش دارم خدمت میکنم، اون کارگروهی که دارم تو شرکت یا اداره دارم خدمت میکنم، مثلا بخش حسابداری، بخش پشتیبانی، بخش مالی، هر جایی که هستش، داره یه تصمیم اشتباه میگیره یا داره یه کاری رو نادرست انجام میده، خب من نظرم رو ارائه میدم. بارها شده که یک صدای مخالف شنیده شده و بعد گروه رو کلن تغییر داده. بارها این اتفاق افتاده. و اگر من خودداری بکنم از حضورم، خودم رو سانسور بکنم، در واقع این شانس رو هم از خودم و هم از گروه گرفتم. پس اینجا داره میگه که آقا نظر من ارزشمنده، حتی اگر مخالف کل گروه باشه. بچه بارها ما این رو توی گروه ها تجربه کردیم که یه موقعی گروه داره یک تصمیمی میگیره، تقریبا همه موافق اون تصمیم هستن، بعد یه دفعه یه نفر میاد، حالا یه عضوی تجربه‌ای داره از یه انجمن دیگه، میگه بچه این کارو نکنید، اگر بکنید این اتفاق ممکنه بیفته. بعد یه دفعه هممون انگوش بدهن میگیم آه راست میگه ها، و نظر اون یه نفر مخالف نظر همه ما رو برمیگردونه، نظر همه ما رو برمیگرده. مثلا یه مثال بخوام براتون بزنم، دیروز ما تو جلسه هیئت معتمدین یه بخش آموزشی داشتیم که خانم جسیکا داشت به من و آقای سد و آقای نیل و خانم دنیس و بیتریز آموزش میداد که چه شکلی از این گوگل کانتکت استفاده بکنیم، آدرس ایمیل اعضای انجمن رو که یه ما میلینگ لیستی داریم، آدرس ایمیلی داریم از اعضای انجمن و نماینده ها، اونجا راجع مثلا نام و در واقع اطلاعاتشون و آدرس ایمیلشون اینا رو جمع آوری کردیم که وقتی میخوایم یه اطلاع رسانی انجام بدیم، یه اطلاع رسانی مثلا به صورت گروهی ارسال بشه برای همش. ولی بخش لیبل داشت و یک دفعه نیل گفت مثلا میشه از این لیبل استفاده کرد، مثلا GSR بذاریم، یعنی مشخص بکنیم که این فرد نماینده گروهه. بعد خانم جسیکا گفت آره میشه فلان. بعد همه سر تکون دادن، چه خوبه این بخش لیبل، پس بیم لیبل بزنیم، مثلا آقا این GSR مثلا یا مال گروه فلانه. بعد من یه دفعه به ذهنم رسید که آخه این چه کاریه، ما بر اساس سنت نو خب خدماتمون میچرخه. بعد من میکروفونم رو باز کردم و گفتم بچه به نظر من نمیتونیم یه همچین لیبلی بزنیم به افراد، یادمون باشه که ما خدمت ها میچرخه. امروز ممکنه محشید به عنوان GSR باشه در گروه کلیبلند، یعنی به عنوان نماینده باشه، ولی ممکنه 6 ماه دیگه GSRA باشه، جانشین نماینده باشه، یا اصلا خدمت نداشته باشه، یک عضو معمولی باشه، یا مثلا عضو معتمدین باشه. اصلا این شکلی نیست و ما نمیتونیم این لیبل. بعد همه متوجهن او راست میگه مهدی، گفتم پس بیخیال این بخش لیبل بشین، ما نمیتونیم لیبل بزنیم به کانتکت ها. حالا یه مثال خیلی کوچولو بودا، یعنی گاهی اوقات میبینیم که ما نظرمون مخالف کل گروهه یا مخالف اکثریت گروهه. اینجا جاییه که اگر ما اشتباه بکنیم کسی ما رو قضاوت نمی‌کنه. اینجا اگر ما هر حرفی بزنیم تهش برامون دست میزنن. دیدید میگه بارها داشتین، عضو اومده حالش بد بوده، مشارکت کرده، همه رو کشیده به فش. من تجربهش رو داشتم، حالا شما رو نمیدونم. یه خانمی اومد، حالا اون خانم چقدر روش کرد تو یو ای، بعدم مهاجرت کرد از ایران رفت، امیدوارم هر جا که هست سلامت باشه. اومد تو اومد تو چشمامون نگاه کرد و گفت دلم میخواد کله همتونو بکنم، از همتون متنفرم. ما فقط سکوت کردیم و گوش کردیم. مشارکتش که تموم شد هممون براش دست زدیم. هیچ کس باش مقابله نکرد، هیچ کس باهاش چیز نکرد. خب بچه‌ها یه محیط امن داریم، ما اینجا میتونیم تمرین کنیم. وقتی من در یو ای هستم میتونم تمرین کنم که نظرم رو به اشتراک بگذارم، از خود سانسوری بیام بیرون. بچه یادتون باشه بیماری کم درآمدی بیماری پنهان شدنه ها. خدا بیامرزه اندروی عزیز رو که میگفت که we are hideaholic، ما اعتیاد به پنهان شدن داریم. و ایشون میگفت اون اوایل ما قدمها رو با کتاب بزرگ الکلی های گمنام کار میکردیم و به جای واژه الکل کلمه پنهان شدن رو میگذاشتیم قدم کار میکردیم. اینو به خودم و به شما یادآوری میکنم که ما اینجا هستیم که بدرخشیم. و چه جایی بهتر از گروهی که هرگز کسی رو قضاوت نمیکنه، کسی گفتگوی متقابل نمیکنه با ما. ما اینجا با هم دشمنی نداریم. پس من میام اینجا تو گروه تو انجمن اینو تمرین میکنم، بعد میبرمش تو خانواده، بعد میبرمش تو محیط کارم، بعد میبرمش تو اجتماع. پس خیلی مهمه که من به نظر خودم اهمیت بدم، خودم رو پنهان نکنم، به اشتراک بگذارم نظرم رو، حتی اگر مثل سوال قبل مخالف باشم، نظرم نظر مخالفی باشد. تجربه شما چیه؟ لطفاً علامت سوال رو بزنید اگر میخواییم در مورد این بخش تجربه بدید. میشنویم تجربه عبدالرضا عزیز رو. بفهمید. عبدالرضا صدا گنجشکات داره میاد ولی صدای تو رو ندادیم. میکروفونت بازه. عبدالرضا؟ صدای گنجشگاه رو داریم میشنویم ولی نمیدونم چرا صدای خودش نمیاد. خیلی انشالله. میترای عزیز بفرمایید.
سلام، وقت شما بخیر و روز همگی هم بخیر. نمیدونم صدای من واضح هست یا نه، چون من توی راه
بله.
رانندگی اما صحبت نکنم. میخواستم که واقعا خیلی خیلی از شما تشکر کنم، چون من خیلی جدید این گروه رو پیدا کردم. یعنی خیلی جدید که میگم شاید این دومین جلسه ایه که دارم شرکت میکنم و حقیقتاً صبح وقتی که بلند شدم که آماده بشم برم سر کار و باز کردم گروه رو، خیلی تمایلی نداشتم که گوش بدم به صحبت‌ها، چون که بحث خدمت بود و این موارد که من معمولاً همیشه ازش فراریم. یعنی نمیگم آدمیم که زیر کار در میرم، اما توی گروه های 12 قدمی اصلا مفهوم خدمت برام چیزی بود که مشخص نبود. شاید هیچ وقت توی گروهی درستی نرفته بودم و با صحبت های شما واقعا خیلی لذت بردم. من انگار که اصلا برام باز شد یه دفعه مفهوم خدمت توی گروه. از این بابت میخواستم که تشکر کنم ازتون. و یه نکته دیگه که الان در مورد نظر دادن بود، اینم برام خیلی روشن کننده بود و متوجه شدم که نکته که در من معمولا خیلی بولد بوده و همیشه همراه هم بوده به دلیل احساس بی‌ارزشی که توی سالهای گذشته برام ایجاد شده، چون خیلی ریشه های این بی‌ارزشی رو جستجو میکنم که کجاها این ریشه های پنهان بی‌ارزشی یقه من رو میگیره و دقیقا جاهای یقه من رو میگیره که مثلا توی همین ماجرای نظر دادن. وقتی من توی گروهی هستم به این دلیل که فکر میکنم که نظر من که چندان مهم نیست، شاید که من این نظر رو بدم دیگران به هم بخندن، شاید به نظرشون برسه که اصلا چیز جالبی نیست و من میخوام که پنهان بشم و میترسم و چون برای خودم ارزش قائل نیستم معمولا از نظر دادن تفره میرفتم. در حالی که الان که شما داشتید صحبت میکردید فکرم آره خیلی جاهام که نظر دادم اتفاقا نظرم نشسته اونجا و کاربرد داشته و تونسته که یه چیزایی رو تغییر بده و این انفعال همیشگی متاسفانه خیلی جاها به من خیلی آسیب زده. واقعا و واقعا ممنونم ازتون. امیدوارم که بتونم بازم توی این جلسات شرکت کنم و یاد بگیرم. از همه خدمتگزارانم تشکر می‌کنم. مرسی.
مرسی میترای عزیز از اینکه با ما به اشتراک گذاشتی احساست رو و چقدر انرژی و امید میده به ما خدمتگزارها وقتی یه چنین مشارکت‌هایی رو میشنویم و متوجه میشیم که من مهدی اشتباه نکردم اگر امروز با وجود اینکه در مسافرت هستم، مهمان هستم و دیشب ساعت 2 خوابیدم، ولی اومدم باز اینجا و خدمت میکنم. متوجه میشم که مسیرم مسیر درستیه و توی فصل 7 کار کردن با دیگران در کتاب بزرگ میگه هیچ چیز به اندازه شاهد تغییر و شاهد رشد دیگران بودن ما رو خوشحال نمیکنه و ممنونم از اینکه با ما به اشتراک گذاشتیم. خب دقیقا بچه ها همینطوری که میترای عزیز هم گفت، ما خیلی هامون توی دوران کودکی رامون ندادن، اجازه ندادن مشارکت کنیم، اجازه ندادن نظر بدیم. بچه برو کنار، بچه برو، تو به این چیزا به تو نیمده، این فضولی ها به تو نیمده. من همیشه بچه ها وقتی بیرون بازی می کردیم آرزوم بود که منو توی جمع چیزا را بدن. این اون موقع مثلا من فرض کنید 8 سالم بود، 9 سالم بود، دلم میخواست برم با این بچه 11 ساله 12 ساله یا 15 ساله که دوره هم جمع می شدن و مثلا با هم دیگه بازی میکنن منو را بدن. اونو بازی های چیزی داشتن و میگفتن تو برو مثلا چه میدونم بالا بلندی بازی کن، برو قایم و شک بازی کن. نمیذاشن ما فوتبال بازی کنیم، نمیذاشن ما یه چیزی داشتن میگفتن وسط گلسه‌ای، وسطیو میگن کرمونی، ما رو تو وسطیو را نمیدادن، گفتن تو باید بریم با بچه ها بازی کن. من آرزوم بود مثلا تو جمع اونا شرکت کنم. وقتی اینا دور هم جمع میشدن نمیدونم اونا جوک میگفتن چی میگفتن، یک دفعه میخندیدن، منم دوست داشتم تو جمعشون باشم و اونا من را نمیدادن. و این بچه ها یه احساس بی‌ارزشی رو در من مهدی به وجود میاره که باعث میشه وقتی در یک جایی هستم، در یک شرکتی دارم کار میکنم یا یک بحثی هستش که 4 تا مثلا بزرگی، 4 تا پولدارتر از من، 4 تا انسانهایی که به زعم خود من ارزشمندتر از من هستن حضور دارن، من خودم رو پنهان کنم بگم نه چیزا به تو نیومده مهدی. میشنویم تجربه سعید عزیز رو. سعید جون شما چه تجربه دارید؟
بله درود بر شما سعید کم درآمد. تجربه ای که من دارم اون لحن گویشه. خیلی وقتا شده تو یک جلساتی که تصمیم گیری بوده به خاطر این که من اون تمرکز کافی رو نداشتم، به خاطر این که نتونستم اون چیزی که قرار در موردش صحبت کنم رو با اطمینان قلبی و با یک لحنی بگم که طرف مقابلم گارد نگیره. و ما معمولا، ما که هم در اومدا معمولا یک کمی که طرفمون با لحن بدی، با لحن تیز و تندی صحبت کنه گاردمون بسته میشه. یه موقع منی بهترین پیامم هست، ولی چون از اون لحنی که باید برخوردار باشه برخوردار نیست، پیام که نیازه ها دریافت نمی کنیم. خیلی وقتا شده من در مورد این موضوعی تو این جلسات صحبت شده و گروه گارد گرفته و قبول نکرده، ولی بعدش با همون اعضایی که گارد گرفتم بعد جلسه تو یک فضای صمیمی که صحبت شده گفتم بابا تو اونجا یه جوری صحبت کردی که ما اصلا فکر کردیم اومدی دعوا کنی. پس یه قسمتش هم به نظر من اون لحن گویش و لحن مناسب در مورد موضوع. ممنونم ازتون، سپاسگزارم.
آفرین سعید، آفرین. خیلی خیلی نکته مهمی رو اشاره کردی. خود من در این زمینه خیلی ضعف دارم، بارها به هم انتقاد شده گفتن مهدی تو نکته های قشنگی رو میگی، حرفای درست رو میزنی، اما به شکل نادرست. و باور تو میشه بچه من هفته پیش چندین بار دعا کردم، از خدا خواستم که، یعنی صدایش زدم که لطفاً از مهربانیت، از محبتت نور بتابون به کلام من و کلام من رو مهربانتر و لطیفتر کن. واقعا با کلمه یا لطیف یا مهربان، ای مهربان، ای لطیف صداش زدم و ازش درخواست کردم که این نیروی برتر لطیف لطافتش رو به کلام من منتقل بکنه. امروز صبح توی پیام خصوصی که از بچه ها پرسید که برام پیام نوشته که لحنت خیلی آرومتر شده، جریان چیه؟ من در پاسخ نوشتم دعا کردم برای این موضوع. خدا رو شکر، امیدوارم که بیشتر رشد بکنم و بچه سعید راست میگه، ما هممون یه جورایی یک خشونت درونی داریم با خودمون و برایند این خشونت درونی که دستمون رو یقه خودمونه که حاصل اون شاید تربیت 16 سال 15 سال اول زندگیمون باشه، میشه خشونت در کلام، اینکه ما با دیگران خشن صحبت میکنیم یا گاهی اوقات نامهربان صحبت میکنیم، یک آتش، یک حرارتی در جمله بندیمون، در لحن صدامون هستش که زیباترین پیام ها رو هم خدشه دار میکنه. مرسی، نکته خیلی قشنگی رو گفتی سعید عزیز. میشنویم بهزاد عزیز رو. بهزاد جون
منم اینو نوشته بودم، نوه بیان خیلی مهمه، مخالفت کردن. ما فکر میکنیم که مثلا ما اومدیم تو یوهی که مخالفت نکنیم، اگر نظری داد ما دیگه موافقش باشیم و هم نظر و هم عقیده با نظر دیگران باشیم، در حالی که اینجوری نیست. ولی این نحوه بیان مخالفت برا من همچنانم بلد نیستم. مخالفت هم خیلی ها میبینم که مثلا طرف مخالفه ولی با یه لحن خیلی آروم، یه بیان خیلی خوب میاد مخالفتش رو ابراز میکنه، مورد استقبالم قرار میگیره. ولی من تو حالا هفته گذشته که رفتم از خودم تراز گرفتم، دیدم آقا من تو بچگیم خیلی چیزا رو متوجه میشدم، تو خانواده نظرم رو میدادم، بعد میگفتن خب خفه شو گم شو برو بازی تا بکن برو فلان. ولی انگار همون تو همون بچگی من مثلا تو جمع متوجه می شدم که این نظر درستی نیست، می اومدم مخالفتم رو ابراز می کردم، بعد خب چون بچه بودم می گفتن برو گم شو اصلا با یه همچین کلمه. همچنان این الگو درون من وجود داره، من نظرم ارزش داره ولی این ارزشمندی خودم احساس نمی کنم. مثلا من بعضی مواقع مخالفتم مخالفت درستیه ولی نحوه بیانم جوریه که مثلا انگار مثل همون کودکیم شنیده نمیشم، اون احساس بیارزشیه میاد بالا، احساس میکنم که آقا واقعا کسی نمیفهمه من دارم چی میگم. چون در واقع این وقتی من حالا ترازیه هم ریشه تو کودکی داره، من نظرم رو میدادم در گذشته، حتی یادمه مثلا تو همون گذشته من توی مرحله رسیدم که وقتی تو خانواده یه بحثی میشد من مخالف اون جریان بودم، با خشم نظرم میدادم، در آخرم خانواده به این نتیجه میرسیدن که میگفتن با عجب نظری داد، ولی کاش اون موقع کاش یه خورده مهربونتر صحبت میکردی، این چه لحنیه مثلا تو داشتی اون موقع این حرف رو زدی، اگه با یه لحنه بهتر میزدی ما مخالفت نمیکرد. من خودم البته این مسئله منه و یه الگویی درون من وجود داره که خب همیشه تو خانواده بودم که اونام در واقع مثلا پدر منم وقتی تو خانواده مثل من شاید تو کودکیش تو خانوادهش به نظرش اهمیتی داده نمیشد و مادر منم همینجور و اینا بزرگم که شدن این الگوها به من انتقال دادن که آقا نظر تو هم مهم نیست و ممکنه من اگر تو این مسیر نباشم من هم این الگوها انتقال بدم به بچه‌م. مثلا وقتی داره نظر میده سعی میکنم با تمام وجودم گوش بدم که کار نکشه به داد و فریاد و اینا، با داد و فریاد بخواد نظرش ها بده یا اینکه احساس ارزشمندی کنه. ممنونم که گوش کردی من.
مرسی عزیزم. میشنویم تجربه مرضیه عزیز. مرضیه خانم بفرمایید.
سلام، من مرضیه هستم. سپاسگزارم از شما آقا مهدی و خدمتگزاران محترم گروه. تجربه خود من در مورد شرکت در انجمن به صورت کلی و مشارکت کردن، چند تا اتفاق خیلی جالب. این که من خاطرم هستش اولین بار وقتی دانشگاه میخواستم کنفرانس بدم چقدر برام سخت بود که در مقابل فکر میکنم 30 تا افرادی که سر کلاس بودن بشینم و یه مطلبی رو توضیح بدم. من
یکم صدای شما رو قطع و وصل داریم.
وقتی نگاه هم به نگاه دوستان میفته.
میشه یه مقداری جاتون رو جا به جا کنین؟ یک کم صدای شما قطع و وصل میشه. یه ده ثانیه صدای شما رو قطع و وصل داشتیم.
الان صدای من خوب هست.
الان صدای من خوب هست. بله.
بسیار عالی. متشکرم. عرض کردم خدمتتون که اولین باری که کنفرانس میدادم مقابل این دوستان صدا میلرزید، از درون بدنم میلرزید و نمیتونستم صحبت کنم با اینکه تسلط کامل داشتم به مطلبی که میخواستم ارائه بدم. انجمن و این مشارکت کردنش خیلی کمک میکنه به اینکه من عزت نفسم روز به روز بالاتر برم. وقتی نگاه میکنم میبینم تو انجمن 100 خورده افراد هستن و من به راحتی میام بدون اینکه نقابی داشته باشم در مقابل این دوستان صحبت میکنم و قضاوت هم نمیشم. این حس ارزشمندی رو به من میده و کمک میکنه به اینکه از پنهان شدن در بیام و چقدر خوب دیده شدم خود من از طریق دوستانی که تشویقم میکردن که از انزوا بیا بیرون، مشارکت کن و کمک کن به درخشیدن خودت. این تجربه من بود و مرسی که به من فرصت دادین. سپاسگزارم.
ما هم از شما سپاسگزاریم. بسیار ممنون از مشارکتتون. میشنویم تجربه مریم عزیز. مریم خانم بفرمایید.
سلام، خوبتون بخیر. دوستان خوبم، خدا قوت میگم. مریم هستم، یک کم درآمد در حال بهبودی. الهی شکر برای این همه آگاهی و این همه جلسه عالی. دمتون گرم آقا مهدی، خیلی عالی هستید. در مورد کار تیمی و من درک خودم رو میگم، من از وقتی که مفهوم و سنت ها رو درک کردم جمع زندگیم خیلی متفاوت شد و امروز میفهمم که کجاها اشتباه میکردم. من اصلا فرصت تمرین و اشتباه به فرزندانم تو کار خونم نمیدادم. چالشی که الان خیلی از خانواده ها دارن، دخترمون هم کاری نمی کنه، پسرمون مسئولیت پذیر نیست. من امروز فهمیدم تمام اینها برمیگرده به بچگی ها و اون زمانی که ما باید بچه ها رو شریک میکردیم تو کارامو. مثلا من گفتم دخترم سالاتتو درست کن، بعد میدم خیلی آروم درست میکنم، بودم بده با بده من خودم درستش کنم و کاری کردم که خیلی وقتا دیگه نیاز داشتم نوزم کمکم کنید با مامان دیگه خودت درست کن. یعنی دیگه من ازشون قطعه گرفته بیدم. این دختر همونجور دستش کند مونده بود چون هیچ وقت از توانایی هاش نداشتم استفاده کنم. و خانمای جوان، آقایان جوان، به بچه هاتون فرصت بدید کند کار کنن، اما کار کنن، تشویقشون کنید، ببینیدشون، بشنوید. اینا در آینده خیلی ثمر میده. الان خیلی من همسنای خودم رو وقتی دور هم جمع میشیم میگم هممون مشکلمون یه چیزه، هممون شاکیم که دخترامون کار نمیکنن، پسرامون مسئولیت پذیر نیستن و هممون هم به هم نگاه میکنیم میگیم مقصر کیه. گرچه نمیخوایم دنبال مقصر بگردیم، ولی باور کنید من مادر بودم، اجازه ندادم فرزندانم تو این مسئله ها روش کنن. اون موقع چی میشد؟ خسته میشدم و خیلی وقتا دیگه شاکی بودم، فریاد برمی آوردم. ولی خب دیگه انجمن خیلی چیزا با ما داد که برای عشق و جایگزین کن، فروتنی داشته باش، فرصت بده. همین کار خونت که یه زمانی فکر میکردی چقدر داره به حق دول میشه، امروز چاشنیش رو کردم عشق، جبران خسارت، کاری که قدیم نکردم امروز با لذت انجام میدم. امروز همون ظرف رو میشورم، همون جارو رو میکنم، همون نظافت رو میکنم، ولی نمیدونم چطوری بگم که حسم دیگه اون حس قدیم نیست و من رو خسته نمیکنه. و جالبه که میان کمکم دیگه، امروز اونا هم میفهمن که باید کمک کنن یه جای. درود بر شما، عالی هستید.
متشکرم، شما هم عالی هستید مریم خانم. خب میشنویم تجربه منصوره کوتاه لطفا هلو. که وقت سعید جانم برسه و دیگه سعید جان عنوان نفر آخر بفهم.
سلام دوستان، من منصوره هستم، یک کم درآمد در حال بهبودی و این سپاسگزار خدا. و تجربه منم اینه که واقعا از زمانی که اومدم توی یو ای، یعنی از همین پنهان شدم، من تو اجتماع بودم به ظاهر 17 سال، ولی اینقدر ترس از مشارکت، ترس از حرف زدن داشتم حتی با موفق خودم. و وقتی که اومدم توی انجمن دیدم حتی من اینقدر ترس داشتم که حتی نمیتونستم عدد بذارم، یا اگه میکروفون باز میشد نمیتونستم صحبت کنم، حتی بگم من هستم یک مسئولی کم درآمد. ولی امروز واقعا یو ای انجمن به من خیلی کمک کرد. با همین که فقط بگم من مسئول هستم یک کم درآمد، امروز من چقدر راحت میتونم احساساتم رو بگم، نظراتم رو بگم. وقتی تونستم توی انجمن اینو به راحتی بگم، امروز توی سیمینارها، امروز توی جلسات اداری، توی محلی کارم چقدر راحت میتونم حتی اگه نظرم هم اشتباه بشه پیشنهاد میدم، انتقاد میکنم و میدونم این بیشتر موفقیت خداوند هست. و انجمن سپاسگزارم که منو شنیدید.
درود بر شما منصوره عزیز، عالی هستید. سعید جان شما رو میشنویم عزیزم، برمان نفر آخر.
سلام و درود دوستان، صبح همگی بخیر. منم سعیدم، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی. متشکرم عزیزان. برمیگرده وقتی نگاه میکنم این بچه که در من بوده، خیلی جاها بلد نبودم، خیلی جاها ترس داشتم، خیلی جاها منزوی بودم، دوست داشتم برم تو اون پلاک تنهایی خودم، نمیذاشتم کار رو انجام بدم، تو کار که گروهی بود، مشترک بود، میخواستیم با هم انجام بودیم، یا توانیشو نداشتم یا ضعیف بودم. خب خیلی جاها من سرزنش میشدم، خیلی جاها به هم میگفتن تو نمیتونی، یا تو نمیتونی مثلا تو تیم ما شرکت بکنی، و همین بیشتر منو به اون انزوا برد. خیلی جاها دیگه کنارگیری میکردم، یا تو جمعی که قرار میگرفتم سعی میکردم همیشه انگار میخواستم همه رو کنترل کنم، یا ببینم اونا چه کار میکنن، یا چرا منو نمیبینم، چرا من دیده نمیشم، چرا کسی به من نمیگه که کارتو خوب انجام دادی. میدونی اینجوری بود که هی بیشتر میرفتم توی اون تنهایی خودم. ولی خب به مرور وقت اومدم بالاتر، یا تو کار خودم وقتی که درخشیدم، دیدم کارمو به نفع اصلا انجام میدم، خب این تغییر کرد. یا اومدم تو انجمن، توی کار گروهی شرکت کردم، دیدم که خب آروم آروم اومدم از اون غار تنهایی بیرون، دیدم منم میتونم، ولی من اون کاری که به هم دیگه سپرده میشه به نفع اصلا دارم انجام میدم، کاری با دیگران هم ندارم، من خودمم، نه بالاتر نه پایینتر. من دیگه قرار نیستی که خودم با کسی مقایسه بکنم. و اینا به هم خیلی کمک کرد که بابا تو با همین شرایط، با همین فیزیک، با همین خصوصیاتی که داری واسه خودت ارزش خواهد شد و خودت دوست داشته باش با همین شرایط. و این خیلی به هم کمک کرد که دیگه ترس ها رفت کنار، کمرنگ شد، و میدونم این کار رو در حدی که من در توانم هست دارم انجام میدم، نه بیشتر نه کمتر، و این خیلی به هم کمک کرد. سپاسگزارم که منو شنیدین. من تمام.
متشکرم از شما، سپاسگزارم از همه دوستانی که مشارکت کردن، ممنونم از خانم مهشید عزیز که من رو همیاری کرد برای به اشتراک گذاشتن این نشریه توی صفحه، چون واقعا کامپیوتر من اینجا برق نداشت، و خیلی ازتون سپاسگزارم خانم مهشید. از تک تک خدمتگزارای گروه سپاسگزارم. در اینجا من ضبط رو متوقف میکنم، لطفا همراه ما باشید تا پایان جلسه. 15 دقیقه هم در انتها به بخش پرسش و پاسخ اختصاص خواهد داشت، و طبق رأی وجدان گروه ما 15 دقیقه آخر صفحه چت رو هم باز میکنیم برای تبادل شماره تلفن و استفاده از ابزار ارتباط. درود بر همتون و همتون رو دوست دارم.